بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه و ترکیب فصل سوم رسیدیم به صفحه 195 پاراگراف دوم، ماء عاجن. در ارتباط با این ماء عاجن می‌فرماد ماء عاجن استعاره تخییلیه مکنا بها ان الخلافته قد اکتست ان الخلافته قد اکتست بالباطل و طلبها فی هذا الوقت مما یشبش العالم و ینفر الخلائق. ماء عاجن یک استعاره تخیلیه است که کنایه آورده از این ماء عاجن به چی؟ ان الخلافتی که پوشیده شده اکتست بالباطل، یعنی پوشیده شده به باطل، یعنی این خلافتی که شما مد نظرتونه و دنبال دردسر هستید، نیومدید واقعا با من بیعت کنید. چون گفتیم ابو سفیان اومده بود بیعت کنه، یه بیعتی که موجب اختلاف بشه در مدینه و کشت و کشتار بشه. حضرت اینو فهمیده بود، فرماد خلافتی که پوشیده شده بالباطل و کسی طلب کنه این چنین خلافت رو و طلبها در این وقت که پوشیده شده به باطل از چنان چیزهایی است که تشویش میکند عالم رو، عالم با هم اختلاف پیدا میکنن، شهر با هم مشکل پیدا میکنن و ینفر الخلائق و خلائق از او دور میشن، تازه باعث بی‌رغبتی هم میشه. حالا چرا خواسته این کارو بکنه؟ مستدعیتون لتشبیه ها، به خاطر اینکه خواسته این خلافت باطل رو تشبیه کند که یک عقلیه، این خلافت رو، این خلافت این چینینی که یک عقلیه مفرده هست، چون گفته هازه ها ما اون آجنون، هازهی ما اون آجنون، بله میفهمم، هازا ما اون آجنون که این مفرده است دیگه، یه عقلیه مفرده است به چی؟ بالماء المتغیر، که آب گندیده باشه، به آبی که تغییر کرده و گندیده شده باشه، که یک امر حسی است ولی مرکبه، یعنی آبی است که این خصوصیت دارد، گندیده است. خواسته است تشبیه کند خلافت را به آب متغیر، آب عاجن که حسی مرکبه. وجه شبه چیه؟ اشتراک ما فی کون المدار الحیات دنیوی علیه ما، مشترک بودن خلافت و عام در این که این دو هر دو برای زندگی دنیوی لازمه، خوبش باعث حیات، بدش باعث اختلاف و مماته. فرماد اگه آب بود خوب بود، اما حالا ماء عاجنه، پس خلافت خلافت باطل، خلافت باطل میشه ماء عاجن، ماء عاجن میکشه آدم ها رو، خلافت باطل هم میکشه آدم، ماء عاجن مردم ازش دورن، خلافت باطل هم مردم ازش دور میشن. خواسته این دوتا رو به هم تشبیه کنه. میفرماد و هوا عقلیون، که این یه امر عقلی هم هست. و تخیل، چرا تخیلیه است؟ انها من افرادهی، این خلافت رو از افراد ماء عاجن گرفته، خلافت بدون یاور و باطل و خلافت این چنینی رو، این رو گرفته از افراد ماء عاجن. و اگر این کار رو نکرده بود، این تخییل رو نیورده بود، این که تخییل آورده، در خیال آورده که خلافت یکی از افراد ماء عاجن، اگر این کار رو نمی کرد صحیح نبود قرار دادن خلافت خبر برای ماء عاجن خبر برای خلافت که هازا باشه، مشاور علی هازا باشه، هازا این خلافت ماء عاجنون، آبی است که این چنین صفت دارد، عاجن است. اگه گفته بود ماء عاجنن میشد مرکب دیگه نبود، میشد مفرد، ولی گفته ماء عاجنون میشه مرکب. علت این که این رو از افراد آب گرفته به خاطر همینه که خلافت رو مبتدا قرار داده، همین ما عاجن رو چی؟ خبرش، یعنی پس معلومه یکی از این افراد گرفته. بعد میفرماد و لقمتون یقص بها آکلها، و این مثل یک لقمه ایست، خلافت این چنینی مثل یک لقمه ایست که گیر میکنه در گلوی خورندش. اینم استعاره است، مثل همون استعاره‌ای که قبل گفتیم من غیر فرع الا فی المشبه، اینم عین همونه. چطوری؟ در ما آجن یا در اون درس جلسه گذشته که براتون گفتم، چطوری اون در گلو اینجا در گلو گیر میکنه، اونجا چطوری این باعث این میشد که مردم ازش دور بشن، اینم همینطور عین همونه، فقط مشبهاش فرق داره. یه لقمه خلافتی که باطل باشه لقمه گلوگیره، و چه شبهشونم اینه که هر دو مردم ازش دورن، مردم از این کار خوششون نمیاد، باعث تشویشه، باعث ناراحتی میشه. پس و لقمتون یقص بها آکلها ایزن استعارتون، این نیز استعاره است، مثل همون علتی قد مرد، همون استعارهایی که گذشت من قبل، حالا دو ست استعاره گفت همش مثل هم فرق نداره، من غیر فرع الا در مشبه، مشبهش فرق داره، مثلا اونجا الان اینجا لقمتون یقص بها آکلها، اونجا ما آجم بود، قبلی ها مثلا نهزه به جناح بود، همینطوری دیگه فرق نداره، فقط مشبه المشبهون بهاش یکیه که همون خلافت باشه. قسمت بعد میگه و مجتنت ثمرته به غیر وقت ایناها کزراع به غیر ارزح. در این کل جمله استعاره است، ولی تو خود این استعاره یه تشبیه هم هست. پس دو تا نکته رو الان میخوام بگیم، چون این بحث یه مقدار پیچیده میشه. ما ضمن این که کل جمله رو میگیم استعاره است برای نکته‌ای، خود تو استعاره هم یک تشبیه حضرت آورده. خب میفرماد کل این جمله استعارتون مرشحتون تخیلیه، کل این جمله یک استعاره است که مرشح هم هست، تقویت شده و تخیلی هم هست. مکنا بها ان الطالب للخلاف فی غیر وقت طلب، کنایا ورده از چی؟ از این که کسی که طلب کند خلافت رو در غیر وقت طلب، لا یحصل له الانتفاع بها، انتفاعی براش گیر نمیاد، فایده ای نداره، هر چیزی سر وقتش خوبه، این سر وقت نیست. فلا یفوز به مطلوبه، و فائز و پیروز نمیشه، به اون مطلوبش نمیرسه، تموم شد. پس کل استعاره میخواد چی بگه؟ میخواد بگه چنان که انسان نیوه رو بچینه در غیر وقتش چیده، میوه نارس رو بچینه در غیر وقتش بچینه، فایده‌ای براش نداره، نمیشه بخوری، همچنین خلافت هم این چنین، اگر غیر وقتش طلب کنی فائز نمیشی، تمام شد. بعد در ادامه فرمود و تشبیه و صریح مذکور فیه طرفا، یه تشبیهی هم اومده اینجا، یه اضافه کنید، و در استعاره و در این استعاره تشبیه صریح، یا در این استعاره یک تشبیه صریحی آمده که مذکور فیه طرفا، که ذکر شده طرفه، هم مشبه هم مشبه هم به، و حرف شبه هم اومده توش، فقط وجه شبه نیومده تو خود این استعاره. بعد فهم ما تشبیه صریح، تشبیه صریح چیه؟ تشبیه صریح در جایی که مشبه و مشبه به مشخص هستن و در کلام میاد به این میگن تشبیه صریح، مثل خده کل ورد، گونهش مثل گله، خب این هم گونه اومده هم گل اومده، تشبیه کرده هر دو هم اومده، این صریحه. اما گاهی حتی غیر صریحه، یعنی یکی از اینها استفاده نمیشه، اینجا وقتی که یک یا مشبه یا مشبه هم به نیاد، این میشه غیر صریح. در این جمله هم مشبه اومده، هم مشبه به اومده، هم حرف شبه اومده، فقط وجه شبه نیومده، لازم میشه صریح. و در این استعاره تشبیه صریح هست که مذکور فیه، مذکور شده در اون طرفا، و حرف تشبیه، اما فقط وجه شبه نیومده. حالا یکی یکی توضیح میده. اما الاستعاره، خود این استعاره، فهیه مستلزمن و تشبیه الخلافه، این خواسته مستلزم خود این استعاره، مستلزم اینه که ما تشبیه کنیم خلافت رو که امر معقولی نیست، که یه امر عقلیه، خود خلافت رو تشبیه کنیم که این خلافت یه امر عقلی است، به ثمره، یعنی خلافت رو به میوه ما تشبیه کنیم که محسوسه، خلافت یه عقلی است، میوه حسی است، بیاییم خلافت که معقلیه به امر حسی که ثمره است تشبیه کنیم. و وجه شبه، وجه شبه بین خلافت و میوه چیه؟ اشتراک ما فی کونه ما محل التزاز به، این دوتا هم خلافت هم میوه چیده شده محل لذت بردن انسان. یه انگور میچینه سر وقت لذت میبره، خلافت هم سر وقت بچینی از خلافت لذت میبری. التزاز بهی و غیرهی، به این میوه و به غیر این میوه که خلافت باشه. خب و هو عقلیون، این امر هم، این وجه شبه هم یه امر عقلی است. و تخییل، چه تخییلی اینجا گفتیم؟ تخییله مرشح است. انها من افراد ثمره، این خلافت رو از افراد ثمره دونسته، یعنی میوه ها رو کلی گرفته، فرد فرد انگور سیب انجیر، یکیش هم خلافت. میگیم اگر نبود این کار، یعنی این تخییل رو و این فردیت رو در ذهنش حضرت نمی‌برد، لم یس اضافت المجتنا الیها، صحیح نبود که اضافه کند مجتنا را، یعنی چیدن را به ثمره. گفته مجتنه ثمرته، یعنی چیدن میوه، همین که استفاده کرده و چیدن رو زده به میوه معلوم است افرادش دونست. مریدن بهی طالب الخلافه، مریدن بهی طالب الخلافه، اراده کرده از این اضافه، این که طالب خلافت یعنی مجتن ثمره میشه چیننده میوه، طالب خلافه اونم میشه چیننده میوه، چون خلافت ثمر بود و طالبم چیننده است. و به ها و به ذکر اینائه ها رشه ها، و به همین اضافه که این کارو کرده و به ذکر اینائه ها و به ذکر وقت رسیدن که بعدن آورده کمک کرده مطلب رو، رشه ها تقویت کرده این مطلبی که ما منظورمونه، یعنی این تخیل رو مرشحه کرده، چون اگه این رو نمی‌وردی مقدار ممکن بود جای سوال پیش بیاد، ولی تا که گفته وقت اینائه ها، وقت رسیدن میوه، این دیگه یقیناً بحث همین بوده، یعنی تخیلی است که ما در این تخیل این گوینده شک دیگه نمی‌کنیم وسیله این ترشیحی که اینجا آورده. خب گفتیم در این استعاره یک تشبیه است، استعاره کرد در قسمت اول خلافت رو به میوه، اما تشبیه و اما تشبیه و اوبت تشبیه مشتن ثمره به زرا به غیر عرضه، مشتن ثمره چیدن میوه رو در غیر وقت اینا را، یعنی انسان میوهی رو در غیر وقت رسیدن به چینه رو شبیه آورده به چی؟ مثل کشت در زمین غیر مال دیگران، زر زمین دیگران، انسان چیز رو بکه کاشت بکنه اما در زمین دیگران، دیگران هم بردن استفاده شو برن، هیچ اثری براش نداره. یعنی داره به ابو سفیان میگه تو میخوای اینجا میوه بچینی، من نمیام تو زمین تو میوه بچینم، میوهی بچینم که زراعتی بکنم که در زمین تو باشه تو استفاده شو ببری. خیلی نکته داره، مشتن ثمره به زرا به غیر عرضه، چیدن ثمره در غیر وقت اینا، چیدن میوه در غیر وقت رسیدن مثل کشت در زمین دیگران است، در اون انتفاع نیست، در اینم انتفاع نیست. و وجه شبهش اشتراک ما چیدن میوه در غیر وقت و چیدن و کشت در زمین دیگران در عدم انتفاع، میوه رو بدون نارس انسان بچینه مزه نداره، فایده نداره، انتفاعی نداره، کشت هم در زمین دیگران میکنی برای تو فایده ای نداره. از کما انزارعه به غیر عرضه، کشت کننده در غیر زمین خودش به صدد ان لا ینتفع به زرعهی لمن صاحب، نتیجه این میشه که انتفاع نمیبرد به زرعش، به خاطر من میکنه صاحب، میگه این زمین مال منیه، لمن صاحب الارض یا او را، از این که اتفاق بره بگه این زمین مال منه. کذا هم کذالک، همچنین مشتن ثمره، کسی که میچینه میوه رو لغیر وقت اینها ها به غیر وقت رسیدنش، لا یندفع بها، اون هم استفاده ای نمیبره. بعد میفرماد که لذ تربتم، تشبیه این لهیئت صورهم عند وقوفهم علی ما عاقفهم من العلم. حضرت فرمود یه چیزی در دل من هست، یه خبری من دارم که اگه بدم به شما لذتربتم، مثل این تناب چاه عمیق که تا که یه تکون میخوره خیلی پایینش تکون میخوره میلرزید، این چنین میشین. میفرما تشبیه کرده برای هیئتی صور اینها، هیئت شکل اینها که تا که میرن تعجب میکنن، عند وقوفهم، اگر وقوف پیدا کنند بر آنچه که موقوف پیدا کرده حضرت از علم، یعنی اگه اینا بفهمند که چه اتفاقی میخواد بیفته، چه حالتی پیدا میکنند، چه شکلی پیدا میکنند، به هیئت، میگه این هیئتی که شما اگه برادون بفهمید که اونچه که من میدونم بفهمین، این هیئت رو تصور بکنید، به چه هیئتی میماند؟ به هیئتی میماند که چاهی عمیقی هست که تناب عمیقی بلندی هم داره در این چاه عمیق و سطلی بهش هست و این سطل میلرزه. چطوری این تناب لنگر میخوره به این طرف و اون طرف میره؟ میگه شما هم اگه این علم منو داشتید که چه اتفاقی خواهد افتاد همینطوری میشید. تشبیه برای هیئت صورهم عند وقوفهم، زمانی که هیئت حاصله ای که برای اینا ایجاد میشه، زمانی که وقوف پیدا کردن بر آنچه که وقوف پیدا کرده ذات امیر از اون علم، به چی تشبیه شده؟ به هیئت ریسمانی که فرستاده شده به بئر عمیق، چاه عمیق، و هما محسوسان، صورت اینا که میلرزه یا دگرگون میشه با اون چاه، با اون تناب که داره میلرزه، هر دو محسوسن. وجه و شبهشون چیه؟ اشتراک هما فی الاضطراب و القلق، اضطراب این دو از صورتها و تناب در تکان خوردن. وجه شبه اینه، شباهت اینه، اضطراب هر دو هست و قلق هر دو هست در اینکه مضطرب میشن، یعنی هم صورت اینا مضطرب میشه همون چاه مضطرب. وجه شبه اضطراب این دو تاست، چطوری این دوتا هر دو مثل هم مضطرب میشن. و هو ایزن حس و هو ایزن حسیون، این قلق هم حسیه و این مشاهده هم حسیه. و هو تشبیه طرفها مرکب، این تشبیه که دو طرفش مرکب است، چون هیئت حاصل از صور اینها با هم یه معنا تصویر کنی، یه معنا هم چاه و ریسمان و اون سطل و اون تکان رو با هم تصور کنید، این مثل اونه، هر دو میشه مرکب. بابا تشبیه ها مرکبان و وجه شبه، اما وجه شبهش مفرده که اضطرابه، همون لرزشه. بدی چی اینجا؟ فی قولی مکنونون، یه علمی دارم که لبه تبه اگر آشکارش کنم، که میفرماد المقابل است، یعنی بدی که اینجا حضرت آورده مقابل است. مقابله چیه؟ دو معنا یا چند معنای هماهنگی رو آورده شود، سپس به ترتیب معانی مقابل آنها آورده شود. اگه ظاهر کنم لذتربتم، لو بهتو لذتربتم، پس این مقابل است. اگه آشکار کنم استراب پیدا میکنی، بهش میگن مقابله. حیث قابل قولی مکنون قولی بهتو، چیزی که در ذهن منه، حالا اینجا قبلش از ذهن آورده مکنون علم لو بهدو، یعنی حیث و قابله، زمانی که مقابله کرده چی و چی، مکنون را به بهدو، یه چیزی در ذهن منه اگر اظهارش کنم. حالا من اون برش رو گفتم، گفتم اگر اظهار کنم لذتربتم. اینا میگه اون چه چیزی مکنون هست لو بهدو، اگه من آشکار کنم، یعنی بازم مقابل، چی مقابل این طرف، یه مقابلم اون طرفه. اینجا مقابل اول رو میگه، یه علمی هست مکنون لو بهتو اگر آشکارش کنم، یعنی مکنون در مقابل بهت، و بهت در مقابل اضطرابم بازم میشه. خب این قسمت سوم هم، فصل سوم، در همین جا ما بحثش رو میبندیم تا صفحه 196، 10 صفحه، حدودا 9 صفحه بحث. اما بریم سر فصل چهارم. فصل چهارم، صفحه قسمت افعال، صفحه 239. 239 که فصل چهارمه که در اونجا صرف و لغت بحث میشه، قسم افعال داره، قسم مصادر داره، قسم اسماء مشتقه و قسم اسماء اعلام، قسم اسماء شتا. الان قسم اسماء افعالش رو میخواییم بخونیم. ایشون اومده زحمت کشیده بعضی از فعلهایی که نکته داشته از آیات قرآن خارج کرده، این رو برای شما آورده و بعد هم اعلالهایی که رو این فعلها شده آورده تا شما آشنا بشید به صورت کاربردی. قبلنها اول قانون رو میخوندین بعد مثال، اینجا اول مثال رو میزنه بعد قانون رو میبینی که میشه کاربردی. آیه و اعلم و تبدون، بقره آیه 33، یعنی خدا آگاه به آنچه که مخفیه و به آنچه که ظاهره. ما تبدون یعنی آنچه که ظاهره. خب این داشته باشید معناش رو. خب تبدون از چی میاد؟ از بدعه. ایشون فرموده از بدعه، حتی از بدعه هم به معنایی میاد، حالا در بحث بعدش. بدعه طبق کتاب، در این تبدعونه تبدونه فیه اعلالم به تسکین و اعلالم به حذف. دو تا اعلال شده، یکی اعلال به تسکین، یکی اعلال به حذف. بحث کلمه اعلال رو گفت، خوبه من یه نکته درباره اعلال بهتون بگم. اعلال اصلا هدف از اعلال چیه؟ هدف از اعلال یا تحسین لفظه یا یا تجمیل لفظه، یعنی جمیلش کنه، لفظی خود زشته بیان جمیلش کنه، یا تسهیل لفظ، یعنی میخواد آسان بیانش کنه، یا تحسین لفظه، زیباتر جلوه دادن بشه، که فرق داره با تجمیل. یعنی میگه این بهتره، دوتاش زیباست، ولی تحسین عربها بیشتر استفاده میکنن اینجوری. تسهیل یعنی سقالت بدل به تسهیل میشه، سهولت ایجاد میکنه. تحسین یعنی یه حسنی هست، یه احسنی هست، دوتاش استفاده میشه، ولی این بهتر استفاده میشه. لحاظا میبینید بعضی ها مثلا استفاده میکنن یه اعلالی رو استفاده میکنن، بعضی ها همین کلمه رو اعلال رو استفاده نمیکنن. اینجا تحسینه، چون اگر تجمیل بود یا اگر تسهیل بود همه باید استفاده میکردن، ولی وقتایی که تحسین بعضی ها استفاده میکنن، بعضی از لغت ها استفاده نمیکنن. پس هدف از اعلال سه چیز شد: تجمیل و تحسین و تسهیل. اعلال هم در اسم هست و هم در فعل. اعلال در فعل در ثلاثی مجرد هست، در ثلاثی مزید هم هست. ثلاثی مجرد 10 تا قاعده داره که در ثلاثی مزید هم استفاده میشه بعضیش. یعنی این 10 تا قاعده در صرف ساده هست، این 10 تا قاعده در همه فعلها چه مجرد و چه مزید استفاده میشه. اما در ثلاثی مزید هم 11 تا قاعده هست که در 3 تا باب افتعال و تفعل و تفاعل استفاده میشه، که اینها رو ایشون میاد بیان میکنه. الان تبدونه میفرماد فیه اعلالم به تسکین و اعلالم به حذف. اعلال به تسکین و اعلال به حذف، اعلال به 3 قسم میشه. اعلال گاهی وقتا به تسکینه، یعنی سکون میدی، گاهی وقتا به حذف، یعنی حذف میکنه حرف ال رو، گاهی وقتا به قلبه، قاله میشه قبله، یتعدیو میشه یتعده، حذف میشه ولی قلب این حذفه. گاهی وقتا هم به تسکین، مثلا سکون ایجاد میکنی، نه کار دیگه. مثلا یتعدیو میشه یتعدا، که میشه یتعدی بعد اعراب تسکین بعد اعراب قلب میشه، باز داره میشه یتعدا. حالا مثالاش هم میبینیم. اینجا اومده فرمود و فیه اعلالم به تسکین و اعلالم بالحذف. در اینجا یه اعلالی به تسکین هست و اعلالی به حذف. اصل تبدونه هست تبدیونه. این نکته ای که اینجا فرموده، چون بدعه باید میشود تبدونه، چرا شده تبدیونه؟ در باب افعال استثناءن این ماده میاد به این باب، همزش بدل به یا میشه. پس یه اعلالی هم اینجا باید ایشون میگفت، اعلال به تخفیف که نگفت. یعنی تبدعونه میدونید که همزه از اثقل حروفه. در عرب تو میشه همزه رو حذفش کرد، خوز میشه خوز، و همینطوری خیلی جاها دیگه امنه میشه آمنه، تا شده حذفش کردن. خب اینجا اول اومده همزه بدل به یا شده. خب وقتی همزه بدل به یا شده، تبدعو میشه تبدعو، تبدیو، تبدیانه، تبدیونه. خب استثقلت از ذمه و علالیا، ذمه که بر یا ثقیله، تبدیونه. فسکنت، فسکنت، پس ساکنش کردیم. خب یعنی چیکار کردیم؟ و ذمه رو برداشتیم. خب ذمه رو چیکار کردیم؟ و نقلت از ذمه تو الی دال، ذمه رو دادیم به عقبیه. توب دونه، دوینه، دوینه، یه موند. و هو الالم تسکین، این که ما نقل دادیم و دیگه ذمه رو یا ذمه نیست، این میشه الالم به تسکین. خب بعد سپس حذفت الیا، بعد یا هست شد. میگیم چرا؟ میگه لالتقائها از ساکنه مع الواو، تو دیوو نبود، یعنی یا بود و واو بود با هم جمع شدن، این ساکن بود و اونم ساکن بود، هر دو ساکن بودن. اینجا چیکار کردیم؟ هر وقت اذا تقد ساکنان، وقتی دو تا ساکن به هم رسیدن، اگر یکیش حرف اله بود، حرف اله رو حذف میکنیم. حرف اله اینجا حذف شد، شد وزنه تفعونه. این لام دیگه توش نیست، تفعلونه دیگه نیست. اگه یا لام بود، اگه همزه بود یا بود، میشد تفعلونه. اینجا دیگه تو وزنش تفعونه گفته، لامو دیگه نگفته. خب بعد میفرماد و فی الفعل تحذف الهمزه، میگه استثناءً در این فعل مضارع به باب افعال یک همزه هم حذف شده، نه این همزه که مال خوده همین یا به جای یا بود، نه، همزه اول. تخفیفاً کما حذفت من یؤمنون، آمنه امنه یؤمنو بوده دیگه، امنه یؤمنو ایمان که میشه ایمان، بعد آمنه یؤمن، یؤمنو ایمان. این همزه اینجا حذف میشه، اکرم یو اکرم و اکرام میشه اکرم یکرم و اکرام، اینجا همزه حذف شد. این همزه رو داره میگه، میفرماد این همزه هم اینجا چی شده؟ حذف شده. تو سوال همزه تخفیفاً تو کل باب افعال بنویسیم، مضارع باب افعال که موظفت من یؤمنونه و یقیمونه که بدونه هم مضارع باب افعال. معنای این بدعت چیه؟ یقال و بدعتو به کذا و ابتدعتو ای قدمتو، همه اینا معنای جلو انداختن میده. ول بعد ول ابدا تقدیم و شی علاقه، مقدم شدن شی بر دیگری. به ضرب من تقدیم، مقدم شدن اقسام میدونی، یه قسمشه. خب معنای مقدم شدن میده، ولی با معنای آیه مقدار فرق داره. میگه و اعلم ما تبدونه، خدا میدانه آنچه که ظاهر میکنید. اینجا که معنای تقدیم میده و ظاهر میکنید چیه؟ بعضی میگن منظور چون اون که مقدم میفته ظاهر میشه، اینجا منظور اینه، به لوازه میشه. و اعلم ما تبدونه اونچه که جلو داره، و اونچه که جلو دار نیست و مخفیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.